کنن و ییلاق خودشون رو در دامنه های جنوبی سبلان سپری میکنن. خانومی بودن اونجا ایستاده بودن و عسل میفروختن. هیچ مردی نبود. تعداد زیادی کندوی عسل و چند پسر بچه 13-14 ساله کنار این خانوم بودن و این خانوم خیلی قشنگ این 10-12 نفری رو که اومده بودن برای تهیه عسل خیلی خوب داشتن باشون برخورد میکردن و عسل میفروختن به اینها و خیلی قشنگ به این پسر بچه ها دستوراتی میدادن به صورت کلمه‌ای. یک کلمه فقط دستور میداد به پسر بچهش. خاطرم هست کاردی که دستش بود و داشت این شانه های عسل رو میبرید یک دستوری داد و اون پسر بچه که پسرش بود درست انجام نداد، با پشت کارد با چه سرعتی به پشت دست این پسر زد و من ترس رو در وجود این پسر دیدم که چقدر ترسید که درست انجام نداده کارشو. یک نگاهی به این پسر کرد، در صدم ثانیه کارشو انجام داد. همه افرادی که کنار من بودن جا خوردن که این خانم چقدر رشید اینجا ایستاده و خودش میگفت همسر من نیست، ممکن 4 شب اینجا نباشه، ما اینجا هستیم و همراه خانواده کنار جاده و تمام اون وظایفی رو که عرض کردم خدمتتون مربوط به خانواده است انجام میده، در کنار اون فروش عسل رو هم داره انجام میده.
خیلی چیزا وظایف خیلی خیلی بیشتره. مثلا آقای شفاعتی قالی میبافن، غذا رو فراهم میکنن. غذا رو فراهم کردن به معنی آسیاب کردن گندم، مرتب کردن،
زبر کردن دام،
دقیقاً پخت و پز، فراهم کردن سوخت، حالا امورات عادی آشپزخانه یا طبخ غذا که شستشوی ظروف و اینها هست، برپا کردن چادر حمام، مهیا کردن لوازم حمام که در زندگی اشایه کار سختیه، آب آوردن، آب و گرم کردن، چادر رو برپا کردن، چادر مخصوص مثلثی شکل دارن، اون رو برپا کردن، کمک کردن به بچه‌ها که استحمام بکنن. یعنی وظیفه فقط وظایف ساده نیست، بله بافتن قالی، چون قالی هم به هر حال اون قالیچه ها و خیلی منسوجات دیگر، صنایع دستی دیگر، فراهم کردن ظرف و ظروف، خیلی کارهای دیگه،
خیلی سخت.
علاوه بر بافتن سیاه چادر، ترمیم و مرمت سیاه چادر، وقتا زنها درش نقش خیلی مهم می‌دارن. تصور ما از زن در جامعه شهری و روستایی رو به زنهای عشایری تعمیم داد. زندگی واقعا بر مدار اینها میگرده، به مدار فعالیتشون میگرده. خیلی وقتا شما عکس‌هاشون رو که می‌بینید، تصاویرشون که می‌بینید، نزدیک 10-15 سال پیرتر از سن خودشون به نظر میرسن.
همینطوره.
در کنار این به دنیا آوردن فرزند، تغذیه فرزند و این مسائل باعث میشه که به قولی به نظر من بخشی از قهرمانان ملی ما زنان عشایرمان و خوبه که به این مسئله های شفاعتی توجه بکنیم، نقششون رو پررنگ بگیریم و ازشون یاد بگیریم. مدیریت کردن یک طایفه، بخشی از ایل، نگهداری از این همه مسائل مختلف در کنار هم کار بسیار سختیه و مهارت زیادی میطلبه و قطعا دانش زیادی نزد این زنان هست.
اگه خاطرتون باشه در برنامه قبل آقای غیبی که خودش یک ایل زاده است، خودش میگفت وقتی من امروز به همراه ایل میرم میبینم خیلی سخته، یعنی اذعان میکنن به این موضوع.
تازه سوا بر اینها، این رو هم اضافه بکنم که طبابت در ایل کار زنان است، یعنی جمع‌آوری داروی گیاهی، مرهم داشتن، شکست بند بودن، خیلی از مسائلی هستش که به عهده زنانه و دانشش نزد زنانه، به خصوص در عشایر کرد خیلی این رواج داره. موسیقی خیلی خاصی دارن زنان، زنان آوازهای خیلی مخصوص به خودشون رو دارن، بسیار بسیار شنیدنی و هنرهای خودشون رو دارن. فکر میکنم ما دائم داریم راجع به فرهنگ عشایری صحبت میکنیم و هی مسئولیتهای خودمون رو بیشتر میکنیم. من هر چقدر که بیشتر با شما صحبت کردم آقای شفاعتی، بچه رسیدم که چقدر مسئولیتهای ما در قبال حفاظت از میراث معنوی که در عشایر ما وجود داره و با از دست رفتن شکل زن، شکل درست زندگی و شکل بهینه زندگیشون ما اونها رو از دست میدیم، چقدر مسئولیت ما رو زیاد میکنه.
مردان نمیتونن کار زنان انجام بدن، ولی زنان کاملا کار مردان انجام میده.
یا
چند کیلوه چوبا؟
15 کیلو هست. چوبلیت از خیلی سنگینه.
یا آی
با صندل روزی دو بار میبرم چرا دو کیلومتر هم دور چادرا، بعد میارمشون خانه میدشونشون میبریم آبشون میدیم.
آباید شیرش کشت روغن ماست لبنیات درست کنم.
اگر یه ساعت راتی من من دنشستی میخواییم بمیریم نیترم با خلام نیترم باید حتما مریضم کار کنم. اگر نشستم مریض دیب
دوستش دارم، هم از زحمت کشمه، هم همه چی حساب کتابی که بخیم نی دنیا بخیم حساب کنی زندگی اشاعر زنه.
دارم الان جبه میبافم و مدتشم یک ماه طول میکشه تا بافتارشه.
بعضی مواقع زندگی شهرنشینی انقدر گسترده میشه که عشایر و این ذخایر غنی رو بگیم، اینطور بگیم شاید بهتر، این ذخایر غنی رو نمیبینه. میبینیم در استان تهران امروز اینا با مشکلات عدیده‌ای دارن دست و پنجه نرم میکنن و این خیلی سخته. امیدواریم که به هر حال شرایطی به وجود بیاد که عشایر ما پویاتر از قبل بشن و بتونن این فرهنگ رو حفظ بکنن، سینه به سینه و به آیندگان خودشون منتقل بکنه.
بزرگترین سفری که هر فرد در عمر خودش جام میده زندگی کردنه. سفر از یک جهان به جهان دیگر، در مسیر این راه هزاران اتفاق ممکنه بیفته. پس زندگی ما مبتنی بر سفر و چه خوب که از این زندگی مبتنی بر سفر حفاظت بکنیم. همراه ما بودید از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه با فرهنگ سفر کنیم. دوشنبه ها بعد از ظهر ما رو فراموش نکنید. خوب باشید، شاد باشید، برقرار باشید. خدا نگهدار.
اگر اجازه بدید من هم با فرستادن درود بر شرافت زن ایل از حضور شما عزیزان خداحافظی کنم. خدا نگهدار.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په. راه لک زد میشه، درخشون ترسم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیمون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسی بیا پاک شدن، مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام. امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدیه و ما از رادیو فرهنگ با شماییم. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. فرصت 30 دقیقه این برنامه تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور کنیم. موج اف ام ردیف 106. تا 15:45 دقیقه با ما باشید. برای اظهار نظر درباره کوبه 30558 در اختیار شماست. بیانیه گام دوم انقلاب، نشانی روشن از پویایی انقلاب اسلامی. چندی پیش رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب برای ادامه این راه به تبیین دستاوردهای شگرف 14 گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. عمل به این فرامین موجب آبادتر شدن ایران عزیز خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. درباره بیانیه رهبری و جوانب گوناگون آن، یکی از نمایندگان محترم مجلس در این لحظه با شما صحبت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستم. در گام دوم انقلاب و بیانیه‌ای که مقام معظم رهبری انشاء و ابلاغ فرمودند، ما شاهد رونق و توسعه‌ای در 40 ساله گذشته بودیم، علارغم فشارهای بیشمار و بسیار زیاد دشمنانمون، چه در بدو انقلاب و پیروزی انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران پس از دفاع مقدس و سازندگی، و اکنون که شاهد بیشترین فشارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به کشور و ملتمون هستیم، با این حال علارغم تمام این فشارها شاهد رونق در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و اقتصادی خصوصا بودیم و هستیم و طبیعتاً 40 سال انقلاب رو این گونه گذروندیم. برای 40 سال دوم انقلاب مقام عظمای ولایت رهنمودها و راهکارهای جانانه ای رو ارائه فرمودن. خطاب اصلی مقام معظم رهبری خطاب به جوانانی است که باید در حقیقت عرصه مدیریتی کشور رو به دست بگیرند، عرصه سیاسی و اقتصادی کشور رو به دست بگیرند و با نگاهی به گذشته و استفاده از تجارب و خطاهای گذشته و پیروزی‌های گذشته 40 سال دوم رو رد بکنن و نقشه راهی براش داشته باشن. این حوزه هم برای دولت و دولت مردان، هم برای مجلس شورای اسلامی، هم دیگر قوا و خصوصا جوانان که صاحبان اصلی 40 ساله دوم انقلاب هستن، مطالب ارزنده‌ای رو داشته که اگر ما اینها رو مد نظرمون قرار بدیم، قطعا میتونه چراغ راهی باشه برای پیروزی‌های آینده. چشمانداز نظام جمهوری اسلامی چشمانداز بسیار روشنی است. همین که میبینید در شرایط تحریمی که ما به سر میبریم، هر فشاری که بر ما وارد شده به دنبالش رشد و توسعه و پیروزی رو به دنبال داشته. در 20 سال گذشته مقام معظم رهبری آرزو کردن ای کاش نفت ما قطع شود، که ما بی نیاز از نفت بشیم و بریم به دنبال این که خودمون رو بسازیم و روی پای خودمون بیستیم. الان در شرایطی قرار گرفتیم که ان غریب است که نفت ما قطع بشه یا به حداقل خودش برسه. این تهدیدی نیست بلکه فرصتی برای ماست. تحریم ها فرصت است، حملات دشمنان فرصت است و فشارهای دشمنان بر ما فرصتی است که ما اگر خوب بتونیم درک بکنیم، استفاده بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، میتونیم خودمون رو بسازیم. همیشه در فشارها ما ساخته شدیم، همیشه در فشارها مشکلات عدیده ما حل شده و گشایش ها در سختی ها بوده، نه در شرایط آرام و صلح. یا برعکس، اگر در بدو اسلام پیروزی هایی رو به دست آورد، در سختی و فشار بود، نه در شرایط آرام و صلح. همیشه درگیر بود دشمنانش و همیشه هم بر دشمنانش غلبه میکرد و پیروز میشد. ما اون شرایط رو داریم و اگر بر روی ارزش های خودمون، آرمان های خودمون تکیه بکنیم، بیستیم، عقب نشینی نکنیم، دست ها رو بالا نبریم و تسلیم دشمنانمان نشیم، قطعاً و قطعاً ما شاهد پیروزی و شکوفایی در عرصه های مختلف خواهیم بود انشاءالله.
و ما همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. برگزاری نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب با نام گوهر زیبایی. کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رویکرد رونق تولید و حمایت از کالاهای ایرانی اسلامی مثل سالهای گذشته نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب رو برگزار میکنه. جزئیات برگزاری این نمایشگاه رو از زبان مدیر اجرایی نمایشگاه که البته مدیر اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هستند هم میشنویم. آقای زیلایی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سرکار خانم گورکاید عزیز، خدمت جنابالی و تمام شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی طاعات من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای زیلایی، همونطور که شما بهتر از من میدونید در سالهای گذشته هم نمایشگاه عفاف و حجاب برگزار شده. پرسشم اینجاست که کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد آیا تمهیداتی اندیشیده تا این نمایشگاه کمی متفاوت باشه، جذابیت بیشتری برای مخاطبانش داشته باشه و یه جورایی باعث ترغیب افرادی بشه که بهش مراجعه میکنن، یا فقط صرفا فروشگاهه؟
من اول قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو عرض کنم خدمتتون، یک نکته رو باید بگم. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عضوی از اون کارگروهه.
بله،
کارگروه یک جریان حاکمیتی و سیاست‌گذار در حوزه مد و لباس و عفاف و حجاب کشور عزیز.
خب این توقع ما رو خیلی بالاتر میبره با این توضیحتون آقای زیلایی.
سلامت باشید. در واقع اعضای مختلفی داره، وزارت فرهنگ و ارشاد است، منتها ساختار اداری و تشکیلاتی گروه دبیرخانه کارگروه بر اساس آیین‌نامه اجرایی در خود وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت هنری نهادینه شده. اینو گفتم من باب اطلاع حضرت عالی و شنوندگان عزیز. اما در رابطه با سوالی که پرسیدید، بله، همونطوری که فرمودید، یکی از در واقع بخش‌ها و ارکان اصلی فعالیت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور حوزه تبلیغی و ترویجی موضوع مهم و در واقع عفاف و حجابه. کارگروه از تمام ظرفیت و از تمام در واقع پتانسیل موجود خانواده طراحان و تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات عفاف و حجاب در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست استفاده می‌کنه. فعالیت های کارگروه ساماندهی مد و لباس در همزمان با ماه مبارک رمضان، سرکار خانم برایند فعالیت یک ساله تعاملات و جریانسازی که انجام شده. بسیار بسیار فعالان این حوزه همراه هستند، همدل هستند. ضمن اینکه ما اصلا در کارگروه ساماندهی مد و لباس قرار نیست که به مردم بگیم چی بپوشید، قرار انتخاب‌های بهتری رو توسط خانواده بزرگ فاپ و جاب، چه طراح، چه تولید کننده، چه توزیع کننده، در اختیار مردم خوبمون قرار بدیم.
اصلا همین که این قدرت انتخاب برای مردم وجود داشته باشه و تنوع پوشش با سلایق گوناگون وجود داشته باشه خودش کار بزرگیه.
بله، این یکی از بسترها و یکی از ابزار لازم، همونطور که شما بهتر از من میدونید، برای عرصه این مهم و برای تحقق این هدف مهم که اینجا خدمتتون عرض کنم نص صریح قید شده در قانون ساماندهی مد و لباس کشور که مصوبه مجلسه، همین تبلوریه که در نمایشگاه های از این دست ما میتونیم در واقع شاهد باشیم. ما امسال اومدیم در واقع جدا از فعالیتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همکاران خوب من در معاونت قرآنی وزارت مطبوع در نمایشگاه قرآن و در مصلی بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه برگزار کردن، اونجا هم میدونید بخش فاق و جاب داره، یکی از بخش تر مخاطب و اونم زیر مجموعه من نظارت عالیش با کارگروه ساماندهی مد و لباس امسال اومده بر اساس سیاست های کلی در واقع ابلاغی امکان و در واقع اجرای همزمان چند تا رویداد رو پیش بینی کرده بود که امسال ما تونستیم همزمان با نمایشگاه قرآن در مجموعه تفریحی و فرهنگی آب و آتش که دارای دو تا سالن و یک سالن اختصاص به مواد غذایی داره با یک مدیریت خارج از مجموعه ما و یک سالن اختصاصی به حوزه عفاف و حجاب و مد و لباس ایرانی اسلامی. من برای اینکه وقت در واقع برنامه رو بیشتر از این نگیرم، خیلی سریع و فهرستوار به بخش‌های مختلف در واقع حاضر در نمایشگاه اشاره می‌کنم. ما اونجا خدمت عزیزان این هست که در حوزه تولید چادرهای اجتماع، چادرهای کاربردی ما که با نام‌های مختلف دانشجویی، ایرانی، ملی، عبایی و مصطلح هستن در جامعه فعالیت می‌کنن و عرضه می‌کنن و به دست مصرف کننده می‌رسونن. عزیزان ما که در طراحی تولید کنندگان ما، طراح تولید کننده هایی که در حوزه تولید مانتو اجتماعی خانم ها، مانتو اجتماعی نوجوانان که یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای بوده توی مد و لباس ایرانی اسلامی که حالا بهش کمتر توجه شده، در واقع ما اونجا خدمت دوستان هستیم. لباس بچگونه، پوشاک آقایان، ملزومات عفاف و حجاب، در واقع آکسسوری ملزومات عفاف و حجاب رو عرضه میکنیم. اونجا شاهد برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با موضوع عفاف و حجاب هستیم. بیش از 10 کارگاه و نشست برنامه ریزی و طراحی شده که از امروز در واقع شروع میشه.
بله،
ما اونجا شاهد عرضه کنندگان در واقع پارچه‌های چادری هستیم که در واقع خیلی از عزیزان پارچ قواره چادری رو تهیه میکنن و بر اساس حالا سنت و یا سلیقه‌ای که دارن به در واقع بحث طراحی و استفادهش اقدام میکنن. ما در نمایشگاه گوهر زیبایی شاهد اجرای دو تا طرح تهیه چادر نمازی و چادر مشکی هم هستیم که با حداقل سود و با حداقل در واقع بحث‌های اقتصادی رفا توسط بخش خصوصی تر تعویض چادر کهنه نمازی با نو انجام میشه. همینطور برای چادر مشکی این اتفاق میفته.
خیلی هم خوب،
سلامت باشید. و در آخر اینکه ما اونجا یک کارگاه دوخت چادر به صورت رایگانی داریم که عزیزانی که مراجعه میکنن، یک کار خدماتیه که توی مصلا هم در واقع همین اتفاق تو بخش افاقوجا داره میفته. یک کار خدماتی عزیزانی که چه از نمایشگاه خرید بکنن، چه قواره آماده دوخته نشده تو خونه داشته باشن، میتونن مراجعه کنن. علارغم اینکه هیچ خریدی هم تو نمایشگاه ما انجام ندن، میتونن در واقع از این امکانات استفاده کنن و چادرشون رو برش بزنن و دوخته بشه و تحویلشون داده بشه. این سلسله اتفاقاییه که در نمایشگاه گوهر زیبایی دو اتفاق میفته. و جمله آخر این که نمایشگاه تا 10 خرداد از ساعت 6 بعد از ظهر تا 1 بامداد دایره. من خواهش میکنم که شنوندگان عزیز از این فرصت شما به من با لطف
کلمه
استفاده کنم و این فرصت رو از خودشون نگیرن. هم زمان مناسبیه، هم هوا خیلی رو به خنکی و اعتدال پیش میره اون زمان.
در فضای خیلی خوبی هم داره نمایشگاه برگزار میشه.
یک فضای تفرجگاهی و سرسبز و خیلی دلپذیر.
بسیار هم عالی. پارک آب و آتش. فقط درباره طرح تعویض چادر که فرمودین میشه در باش بیشتر توضیح بدین؟ شاید بعضی از مخاطبان ما به خوبی آشنایی نداشته باشن. یه تعویض رایگانه یا لازم هست که
نه، یه هزینه حداقلی داره که ما توی بحث نساجی در واقع چادر نمازی، توی حوزه نساجی و تولیدات چادر نمازی، خب امکانات و مقدرات کشور خیلی بیشتره و بهتره، امکانمون خیلی بیشتره. چادرهای نمازی که دوخته شده و ارائه میشه برای بزرگسالان 35,000 تومانه و برای افراد خرد، حتی چادرهای نمادین برای مثلا دختر بچه های 2 ساله 3 ساله طراحی شده که عددش خیلی عدد جزئیه. آوردن سرکار خانم چادر کهنه یک شرکت نمادینه، این نیست که اگر کسی چادرشو نیاره مشمول این طرحه. همه عزیزانی که مراجعه میکنن منتها با درج در واقع شماره ملیشون که این در واقع امتیاز یک بار در واقع نصیب هر کسی بشه که خاطر سوء استفاده نشه. توی حوزه چادر مشکی ما که مشکل همونطور که مستحضری داریم اون یه ذره در سوالمون بستر، یک مقدار تولید کننده های و نساجی های ما توی این زمینه یک مقدار عقب هستن. مجبوریم از پارچه های مشکی وارداتی استفاده کنیم. البته دوستان ما در وزارت صنعت معدن تجارت دارن جبران مافات میکنن، دارن تلاش میکنن، در فکر هستن. دو سه تا کارخونه و توی تولید پارچه مشکی داریم، ولی اکثر قریب به اتفاق متریال مصرفی چادر مشکی ما از خارج از کشور میاد و این ارتباط مستقیمی هم با این نوسانات ارز داره. خلاصه این که هر عزیزی که تشریف بیاره و درخواست پارچه و قواره مشکی بکنه با مبلغ 140,000 تومان میتونه در واقع که قیمت مشاورش توی بازار با همین کیفیت حداقل بین مثلا بر اساس انصاف فروشنده 190 تا 220,000 تومانه میتونه بهره‌مند بشه.
خیلی هم عالی، ازتون خیلی متشکرم آقای زیر.
خواهش میکنم. من اگر بیشتر از سوال شما پاسخ دادم میخواستم دیگه حق مطلب رو ادا کرده باشم و از فرصتی که شما دادید من نهایت استفاده رو
لطف فرمودید. ازتون متشکرم.
خدا موفق و معید باشید. به خدا میسپارمتون.
با مدیر اجرایی نمایشگاه تخصصی افاف و حجاب درباره نمایشگاه گوهر زیبایی صحبت کردیم. ساعت 15:35 است. حالا میرزا نوری با ما هستند.
شاهد برگزاری نخستین نمایشگاه تعاملی کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی خواهیم بود در شهر قم که خب فعالان این عرصه انشاءالله در این نمایشگاه حضور بسیار فعالی خواهند داشت. میخوام در خدمت جناب تعاملی باشم، نماینده اتحادیه نشر دیجیتال در این نمایشگاه، و به ما خواهند گفت از حضور فعالان در این عرصه و اتفاقاتی که صورت میگیره. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض، وقت عالی بخیر. عرض خدمتتون که بخش مختلفی نمایشگاه داره، از جمله بخش تولید محتوا، بخش مصرف کنندگان عمده و پلتفرم های مختلفی که حاضر میشن و بخش استارتاپ ها که در این نمایشگاه هستن. در خصوص فراخوان هایی که صادر شده، این جلسه که در خدمت بزرگان دوستان بودیم همین جهت بود که ما بتونیم در واقع فراخوان عمومی رو در رسانه های شاخص کشور داشته باشیم. عزیزانی که به هر صورت تمایل دارن در این نمایشگاه شرکت بکنن، طبق این فراخوان در واقع حاضر بشن و میتونن در سایت سرامت.ir ثبت نامشون انجام بدن. امیدواریم که بتونیم نمایشگاه بسیار خوب و در خور شایسته ای رو داشته باشیم.
چه کسانی میتونن ثبت نام بکنن؟ یعنی در شاخه و
بخشی تمام تولید کنندگان محتوا، ناشران دیجیتال و عرض به خدمتتون که فعالین صنعت فرهنگی کشور که محتوای دیجیتال دارن، مثل کتاب گویا، کتاب در واقع دیجیتال و غیره. منتها نکته‌ای که من باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که